ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ساعت‌های پایانی 22مین روز از دی ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش حاصل کار همکارانم که برای شما مهیا شده. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. این بار با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر شما.
درود بر شما. با سپاس. ایالات متحده روز جمعه دو شرکت حمل و نقل دریایی را در هنگ کنگ و امارات و 4 کشتی را به دلیل حمایت مالی از شبه نظامیان تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، نیروی قدس سپاه پاسداران با واسطه گری شرکت‌های سیلو ماریتایم مستقر در هنگ کنگ و گلوبال تک مستقر در امارات متحده عربی وسایل و کالاهایی را با این کشتی‌ها به حوثی‌های یمن می‌رساند. برایان نلسن معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این بیانیه می‌گوید آمریکا به اقدامات خود علیه شبکه‌های مالی غیرقانونی ایران که حوثی‌ها را تأمین مالی کرده و حملات آنها را تسهیل می‌کند ادامه می‌دهد. او همچنین تأکید کرد آمریکا به همراه متحدان و شرکای خود تمام اقدامات موجود را برای توقف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حوثی‌ها و تهدیدهای آنها برای تجارت جهانی انجام خواهد داد. این تحریم‌ها یک روز پس از حملات مشترک آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در یمن وضع شده است. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 22 دی ماه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل عدم محکومیت کشتار معترضان بلوچ و سرنگونی هواپیمای اوکراینی مورد انتقاد قرار داد. او در سخنان اعتراضیش گفت انتظار می رفت بالاترین شخص کشور این جنایات را محکوم کند، اما علی خامنه‌ای در این مورد سکوت کرده است. مولوی عبدالحمید همچنین به زیر پا گذاشتن مسائل حقوق بشری از سوی مقامات جمهوری اسلامی همچون اعتراف اجباری و شکنجه در بازداشتگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت این رویدادها در کنار گرانی، مشکلات اقتصادی، بی‌ارزش شدن پول و گذرنامه ایرانی باعث شده تا ایران در جهان اعتبارش را از دست بدهد. امام جمعه اهل سنت زاهدان در این سخنرانی تاکید کرد او با بیان این موارد به دنبال پست و مقام نیست و به خاطر حرف‌های انتقادآمیزش تحت فشار قرار دارد. روز جمعه یک دادستان دانمارکی اعلام کرد سه فردی که در ماه گذشته به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی در دانمارک دستگیر شده بودند از اعضای گروه حماس هستند و در عملیات این گروه در خارج از کشور شرکت کردند. در ادامه آندریاس لارسن گفت تحقیقات نشان می‌دهد که این افراد با شاخه نظامی حماس ارتباط نزدیکی دارند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام‌های آلمان گفتند آنها نیز سه مظنون به عضویت در گروه افراطی حماس را دستگیر کردند. این افراد متهم به برنامه‌ریزی برای حمله به مؤسسات یهودی در اروپا هستند. همچنین به درخواست آلمان یک مرد 57 ساله هلندی در شهر روتردام توسط پلیس هلند بازداشت شد. و آخرین خبر این که نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و متحدانش بیش از 60 نقطه در 16 مکان مورد استفاده شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن را هدف قرار دادند. رویا
با سپاس از کیان معنوی که آخرین خبرهای امروز در ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. انتشار گزارش دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران: زندگی روزمره در ایران شبیه به جنگ با حکومتی فاسد است. آیا این گزارش ها برای جمهوری اسلامی اهمیتی دارد؟
جمهوری اسلامی در ظاهر وانمود میکنه که من توجه یا وقتی به این گزارش ها ندارم، ولی در عمل دقیقاً مهمه برات.
آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها حمله کردند. پیام این حمله مشترک چه بود؟ و بازداشت 70 تن از اهالی یک روستا در آذربایجان غربی. دلیل این بازداشت‌ها را در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ایالات متحده و بریتانیا بامداد جمعه حملاتی را از هوا و دریا علیه اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن انجام دادند که 60 نقطه مرتبط با این گروه را در بر گرفت. این اقدام پاسخی به حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ در ماه‌های اخیر است. حوثی‌ها می‌گویند 5 تن از اعضای این گروه در این حملات کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اما حمله آمریکا و متحدانش به مواضع حوثی‌های یمن دارای چه پیامی است؟ علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ میده.
من فکر می‌کنم که یک پیامی است به ایران، به اسرائیل، به حزب الله و به حوثی‌ها. اینکه آمریکا در حقیقت داره به ایران میگه که حضور من در منطقه از زمان جنگ اسرائیل و حماس فقط برای اینه که نگذاریم یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه، و این رو الان نشون داد که نخواهد گذاشت که حوثی‌ها با این کارهایی رو که در دریای سرخ انجام دادن یک جبهه جدیدی ایجاد بکنه. همچنین به حزب الله هم اختیاری هست که اگر شما بخواید دست به کار بزنید ما مسئول برخوردش هستیم و ما برخورد میکنیم، ولی اون چه مهمه به نتانیاهو هم هست که به هر حال از گسترش جنگ از اسرائیل به احتمالاً لبنان خودداری بکنه، چون ما آمدیم اینجا که این کار رو انجام بدیم اگر چنین اتفاقی افتاد. و این چیزیست که آقای بایدن همون روزهای پس از شروع جنگ غزه در هنگام فرستادن ناوهای هواپیما بر اعلام کرد که ما آمدیم اینجا که نگذاریم جبهه های دیگری باز بشه. و این از نظر سیاسی
آیا همین درگیری نظامی با حوثی ها خودش باعث باز شدن یک جبهه جدید جنگ در اون منطقه نخواهد شد؟ چون به نظر نمیرسه که حوثی ها با این حملاتی که انجام شد ساکت بنشینن و واکنشی نشون ندن، و اگر اونها واکنش نشون بدن باید منتظر واکنش متقابل بود.
کاملا درسته. بنابراین نمیدونیم که اون چیزی که الان به اصطلاح وزیر امور خارجه حوثی ها اعلام کرد که آمریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت و ما به حملات اون ادامه میدیم، این فقط تبلیغات و لفاظیه یا اینکه در حقیقت برنامه‌های پشتشه. جمهوری اسلامی هم به بسیار ادبیات محکمی اینو محکوم کرده.
تحلیل شما چه از آقای سرزاده؟ فکر می‌کنین که صرفاً در حد لفاظی باقی میمونه، یا اینکه حوثی‌ها هم دست به اقدام متقابل خواهند زد، یا اینکه تحرکاتشون رو ادامه خواهند داد؟
اگر این حملات حوثی‌ها تحت بسیار نظارت، مشاورت و هدایت ایران بوده باشه که این حدس درسته، و چون ایران خواهان جنگ نیست و خواهان جنگ بزرگ نیست، فکر میکنم که در رفتار حوثی‌ها تأثیر بذاره و به اصطلاح به همین لفاظی‌ها فعلا قناعت بکنن، چون میدونن که غرب خیلی خیلی به اصطلاح جدی هست در این مسئله. چون حمله حوثی‌ها به این کشتی‌ها در دریای سرخ در حقیقت علیه اسرائیل به تنها نیست، با اینکه 12% تجارت جهانی بیشتر از دریای سرخ رد نمیشه، ولی تأثیر عجیبی بر اقتصاد جهانی داره. الان مصر اعلام کرده که 40% درآمدش از کانال سوئز که یکی از محلهای بزرگ درآمد مصر هست پایین آمده. یا همین الان خبر میرسه در آلمان که بزرگترین تولید کننده ماشین الکتریکی در آلمان تولیدش رو 2 هفته متوقف کرده، چون محصولاتی رو که برای یا قطعاتی رو که برای تولید این ماشین ها لازمه از دریای سرخ و کانال سوئز به اروپا میرسه. و این کشتی ها هم کشتی های آلمانی هاپاکلویت هم مرسک، اینها مجبورن از دماغه امید نیک کل آفریقا رو دور بزنن که برسن به دریای مدیترانه و قیمت نفت بالا رفته. بنابراین از نظر منافع خود غربی ها هم آمریکایی ها و دیگر کشورهای غربی و اقتصادهای بزرگ جهان لازم میدونن که این حملات متوقف بشه. به همین علت انگلیس هم در این داستان شرکت کرده. موضع دولت انگلستان خیلی خیلی موضع قوی و شدیدی هست.
تحلیل علی صدرزاده رو شنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه از پیام حمله مشترک آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
بر اساس خبرهای منتشر شده، ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی معترض روستای قرقشلاق آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کردند. اعتراض ساکنان این روستا به گشایش کارخانه کاوه سودا است که در زمینه تولید کربنات سدیم برای تولید شیشه فعالیت می‌کند. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا و دلیل اعتراض ساکنان این روستا.
پنج شنبه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد ماموران لباس شخصی و یگان ویژه روز چهار شنبه 20 دی ماه با گاز اشکاور و باتوم به تجمع اعتراضی اهالی قرقشلاق حمله کردند. پس از آن و روز جمعه خبر رسید که ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی معترض روستای قرقشلاق آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان را بازداشت کردند. اما اهالی قرقشلاق به چه چیز معترض بودند؟ پرویز یاری روزنامه‌نگار در این باره می‌گوید که اعتراض ساکنان قرقشلاق به گشایش کارخانه کاوه سوداست که در زمینه تولید کربنات سدیم فعالیت می‌کند.
اون چیزی که مردم این روستا رو بیشتر نگران کرده، سابقه فعالیت‌های صنعتی این شرکت سازنده این کارخانه که به نام کاوه سوداست. کاوه سودا یک هلدینگی است که در تهران فعالیت می‌کنه، بزرگترین تولید کننده شیشه و پتاسیم کلرید و کارخانه‌ای هم در مراغه داره این شرکت. کارخانه مراغه باعث شده آسیب جدی به منطقه مراغه و بناب بزنه. بارها پساب این کارخانه سرازی شده به منطقه و آسیب‌های گسترده‌ای هم به محیط زیست زده. حالا نگرانی مردم قرقشلاق اینه که طرحی که برای ساختن کارخانه از طرف این شرکت داره در اراضی این روستا اجرا میشه، سرنوشتی شبیه به مراغه پیدا بکنه و باعث بشه که منابع آب زیرزمینی، منابع آب سطحی و مراتع این روستا آسیب ببینه.
پیشتر در مرداد ماه ابراهیم عسکریان مدیر عامل شرکت کاوه سودا در دیدار مستقیم با ابراهیم رئیسی درباره جلوگیری مسئولان محلی از انتقال پساب تولیدی یک شرکت کاوه سودای دیگر که در مراغه است و قرار بوده به دریاچه ارومیه بریزد گلایه داشته و اعتراض کرده است. اما ابراهیم عسکریان دماوندی کیست؟ پرویز یاری روزنامه نگار.
ابراهیم عسکریان دماوندی مالک هلدینگ کاوه سودا شخصیتی بسیار پرنفوذ در دست کم آذربایجان هست. شاید بررسی سوابق کاوه سودا در مراغه به ما نشون بده که نفوذ این شخص در نهادهای دولتی به چه میزان. در سال 84 و 89 دو بار لالگونهای کارخانه کاوه سودا ترکیده و پساب شیمیایی و خطرناک این شرکت در اراضی مراغه و بوناب جاری شده. آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی، مزارع و مراتع منطقه و حتی پارک ملی دریاچه ارومیه آلوده کرده. انقدر این فرد این شرکت با نفوذه که مقام‌های دولتی به جای اینکه این شرکت رو تعطیل بکنن، کارخانه رو جریمه بکنن، سال 89 بعد از مدتی که ترکیدگی لالگون‌ها اتفاق افتاد در شرکت کاوه سودا، شورای تامین استان آذربایجان شرقی اقدام به تصویب طرح انتقال پساب تصویه نشده این شرکت به دریاچه ارومیه کرد. اتفاقی در طرحی که برای ساخت کارخانه در قرقشلاق هم ارائه دادن، منابعی که من باشون صحبت کردم میگن که عملاً در طرح نوشته شده که پساب این کارخانه مستقیماً و بدون تصویه وارد دریاچه شد.
در هر حال این نخستین بار نیست که احداث مجتمع‌های صنعتی یا کارخانه‌های تولیدی نگرانی از گسترش آلودگی‌های زیست محیطی را به دنبال دارد. و اونطور که بسیاری از کارشناسان محیط زیست می‌گویند، می‌تواند ضربه سخت دیگری باشد بر پیکر کمجان محیط زیست ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان با اشاره به اعتراضات سراسری سال 1401 در ایران گفته زندگی روزمره در ایران شبیه به جنگ با حکومتی فاسده. این سازمان حقوق بشری گفته که مقامات ایران نشانه‌ای مبنی بر پایان دادن به سرکوب ظالمانه مخالفت‌های مسالمت آمیز در سراسر ایران رو از خودشون بروز ندادند. در همین زمینه گفتگو داشتم با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر مستقر در کانادا و از او پرسیدم که این گزارش‌ها چه بازتابی در جهان خواهد داشت.
از دو منظر موضوع حائز اهمیت هست. یکی از منظر این که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بخشی از ارکان جامعه جهانی هستند و گزارش‌هاشون برای سازمان ملل اهمیت و اعتبار داره، برای سایر نهادهای حقوق بشری اهمیت داره. از منظر دیگه‌ای که میتونه مستند قرار بگیره برای سایر حکومت‌ها، سایر امور خارجه هایی که هر ساله باید گزارش تهیه کنن در مورد کشورهای مختلف، از این گزارش‌ها به عنوان منبع استفاده می‌کنند. اساساً گزارش‌های مراجعی مثل عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر که دو تا از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی مردم نهاد هستند، حائز اهمیت.
آقای رئیسی، اشاره کردید به اهمیت این گزارش‌ها در جامعه جهانی. این گزارش‌ها که داره هر سال منتشر میشه نشون میده که هر سال فشارهای حکومت بر روی مردم هم بیشتر شده. در حال حاضر تو همین گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق روی کشته شدن بیش از 500 تن در اعتراضات اخیر بودن، از جمله 69 تاشون کودک بودن این کشته شدگان. فکر می‌کنید که برای جمهوری اسلامی این گزارش چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی در ظاهر وانمود می‌کنه که من توجه یا وقعی به این گزارش‌ها ندارم، ولی در عمل دقیقاً مهمه براش، برای اینکه چهره جمهوری اسلامی پیش اون دسته حتی از کشورهایی که مثل کشورهای آفریقایی یا مثل بعضی از کشورهایی که میخوان روابطی با ایران برقرار کنن تخریب میکنه. جمهوری اسلامی الان در انزوای بالایی برخورده، صرفاً کشورهایی که مثل خودش ناقض حقوق بشرن شبیه چین و روسیه از اون استقبال میکنن و باش ارتباط دارن. تازه همون ها هم ارتباطاتشون با جمهوری اسلامی محدود میکنن در جایی که جدی باشه. این گزارش ها حتی در سرمایه گذاری بین المللی در کشورها تاثیر داره. یه سری سازمان ها در جهان وجود دارن که اندازه گیری میکنن میزان آزادی، میزان احترام به حقوق انسانی، پیشرفت اونها رو اندازه گیری میکنن. حتی برای تحقیقات دانشگاهی اهمیت داره. جمهوری اسلامی در ظاهر توجهی نمیکنه، ولی در حقیقت وقتی که موضع میگیره میبینیم که تلاش میکنه که این گزارش ها رو بی‌تأثیر کنه، موفق نمیشه. طبیعی است که در مقابل این گزارش ها دور کامل
فکر میکنید آقای رئیسی چه چیزی میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟ به هر حال این گزارش ها نشون میده که جمهوری اسلامی شفاف نیست، نه در احکام نه در روند دادرسی. چه چیزی میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟
متاسفانه قدرتی بالاتر از قدرت حکومت ها نداریم. این گزارش ها باید در زمانی تغییر موضعی قوی خودش را خواهد داشت که جامعه از درون شروع کنه به مطالبه گری. از همین نوع گزارش ها و با مقایسه جامعه ایران با سایر جوامع، چون همین سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد کشور همسایه ما ترکیه، در مورد اردن و کویت و امارات متحده هم گزارش تهیه میکنه. هر ساله همه برای همه کشورها هست. سازمان عفو بین‌الملل هم همینطور. وزارت امور خارجه های کشورهای مهم هم این کار رو برای همه کشورها انجام میدن. مقایسه اینها با همدیگه حائز اهمیت هست و درجه و اهمیت و مشکل ایران رو معلوم میکنه برای مردم داخل ایران، برای روشنفکران داخل ایران، برای دانشجویان، برای زنان و برای جنبش های مردمی. و اونجا هست که فشار باید ایجاد بشه روی ایران که خودش رو اندازه خودش و جامعه خودش رو در سطح بین‌المللی نشون بده. و الا ما قدرت برتری در جهان نداریم که بتونه چندان مؤثر باشه و پاسخگو کنه. یک نظم جهانی شکل گرفته که اون هم ایراد داره، نمیتونه فشار جدی رو وارد کنه و در نهایت جامعه خودش هست که باید یه برسه. جامعه ایران هم مثل سایر جوامع حق دارن روز به روز سمت بهتر شدن برن و از این نظر مطالبه گر باشن تا جمهوری اسلامی به پاسخگویی و به عمل وادار بشه. ولی ساختار جمهوری اسلامی دقیقاً مخالف مغایر هست با پاسخگویی.
صحبت‌های حسین رئیسی رو شنیدید، حقوقدان و وکیل حقوق بشر مستقر در کانادا، که از آخرین گزارش دیدبان حقوق بشر میگفت.
این صدا صدای رادیو فرداست.
7 سال پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، هنوز فرزندانش درباره کشته شدن یا مرگ او بر اثر ایست قلبی به دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی گفته 2 ماه قبل از مرگ پدرش، 2 ناشناس به دانشگاه آمدند و به او خبر دادند برخی قصد کشتن پدر آنها را دارند. بیشتر بشنویم از وحید بروساد.
فاطمه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی که بارها روایت رسمی مرگ پدرش را مشکوک دانسته، این بار روز پنجشنبه به روزنامه اعتماد گفت دو ماه پیش از مرگ هاشمی دو نفر با او ملاقات کردند و گفتند میخواهند پدر شما را بکشند و طوری پدر شما را میکشند که خود شما هم فکر میکنید به مرگ طبیعی فوت کرده است. فاطمه هاشمی چندی قبل هم به روزنامه اعتماد گفته بود
برمین یه حسی به این میگفت که مرگ طبیعی نه. خب بعد جالبه آخه هیچ کدوم خودشون پیگیری نکردن، حتی یه بیوپسی ساده انجام ندادن. حالا کالبد شکافی نه، با یه بیوپسی ساده از کبد میتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی. هیچ کدوم این کارا در مورد ایشون نشد.
محسن هاشمی فرزند ارشد هاشمی رفسنجانی هم دی ماه 1400 به روزنامه اعتماد گفته بود هنوز دلیلی برای مرگ طبیعی و یا کشتن پدرش ندارند.
هنوز نه دلیلی داریم بر کشتن ایشون، نه دلیلی داریم بر عدم کشتن ایشون. یعنی خودمونم در وسط هوازمین قرار داریم، لذا نمیتونیم با استدلال قوی بگیم که ایشون قطعا توسط گروهی کشته شدن یا توسط گروهی کشته نشدن.
اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار قدرتمندی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بود که 19 دی ماه سال 95 به یک بار اعلام شد در استخر شنا و به دلیل عارضه قلبی در سن 85 سالگی درگذشت. با وجود اینکه گفته شد هاشمی را بلافاصله بعد از ایست قلبی به بیمارستان منتقل کردند، اما محسن هاشمی میگوید او را با 20 دقیقه تاخیر به بیمارستان رساندند.
پزشکان میگن که ایشون آب تو ریش نبوده، بعد پاسدارا میگن که ایشون نبض داشته و فوراً او را به بیمارستان شهر ترجیح آوردند. حالا این فوراً مثلا 20 دقیقه طول کشیده، ولی دکتر در حال احیا میگفت که ایشان موقعی که رسید تقریبا هیچ نبض و علائم حیاتی نداشتن. خب تیم حفاظتیشون تیم حفاظت درجه یک دیگه، درجه یک همیشه باید تیم حفاظت درجه یک آمبولانس با تجهیزات کامل همراه تیم باشه.
فرزندان هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌های مختلف گفتند تمام دوربین‌ها پاک شده و بعد از اعلام مرگ پدرشان بلافاصله بسیاری از اسناد دفتر هاشمی رفسنجانی را ماموران با خود بردند و حتی وصیت‌نامه او را پیدا نمی‌کنند. خانواده او گفتند که شورای امنیت ملی در همان زمان با آنها گفته در بدن پدرشان 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته است. صدای فاضی هاشمی دیگر دختر هاشمی رفسنجانی که به خاطر دیدگاه‌های منتقدانش به حکومت هم‌اکنون در زندان است.
مثلا اومدن خونه، اون جاهایی که بابا میشست، میز کامپیوتر که کار میکرد، میشست کتاب میخوند، دوشکی که روش کتاب میخوند، یا اون مبلی که روش تلویزیون تماشا میکرد، همه رو یه تکه برداری چیزایی دستگاهی بود میکشیدن روی اینا.
فاطمه هاشمی در گفتگوی جدیدش با روزنامه پنجشنبه روزنامه اعتماد وقتی گفت دو نفر ناشناسی که دو ماه قبل از مرگ پدرش به او هشدار داده بودند که قصد کشتن هاشمی رفسنجانی وجود دارد، او از آنها پرسیده چرا پدر من را بکشند. آنها در پاسخ گفتند برای اینکه آنها نگران بعد از آقای خامنه ای هستند. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره گروه مورد حمایت و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میگوید که در نقطه مقابل دیدگاه هاشمی رفسنجانی بودند.
پروژه اونها در مقابل شعار آزادی و جامعه مدنی و اینها فرو پاشید. نگران اینن که اون تصوری که از آینده جمهوری اسلامی دارن با آمدن کسی که اعتقادی به اون تصورات و توهمات نداره شکست بخوره و از این جهت آمدن هاشمی براشون کابوس بود.
هاشمی رفسنجانی از سال 88 و بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد در دیدگاه سیاسی با رهبر جمهوری اسلامی و طیف حامی او دچار زاویه شد، اما همچنان در ساختار قدرت نقش نسبتا موثری را ایفا می‌کرد، به ویژه اینکه بسیاری از فعالان سیاسی معتقد بودند او بعد از آیت الله خامنه ای در انتخاب رهبر بعدی نقش تعیین کننده ای دارد. یک سال بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی، یاسر هاشمی پسرش به خبرگزاری پانا گفته بود شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای برای حسن روحانی رئیس جمهوری ارسال کرد مبنی بر اینکه پرونده درگذشت هاشمی رفسنجانی در این شورا بسته شود، ولی حسن روحانی این مسئله را قبول نکرده و دوباره پرونده را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است، ارجایی که بعد از سالها از نتیجه آن هیچ نشانه‌ای وجود ندارد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
طرح تفکیک جنسیتی اورژانس زنان که پیشتر از سوی برخی مقامات حکومتی مطرح اما به دلیل مخالفت‌ها متوقف شده بود، حالا ظاهراً در دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته شده. بنابر گزارش‌های منتشر شده در ماه‌های گذشته، 11 پایگاه اورژانس زنان در شهرهای مختلف ایجاد شده که تازه‌ترین اونها کار خودش رو این هفته در سمنان آغاز می‌کنه. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
طرح تفکیک جنسیتی اورژانس‌ها همزمان با کمبود آمبولانس و نیروی درمانی و مخالفت قریب به اتفاق کادر درمانی. در حالی که سیستم بهداشت و درمان ایران از کمبود کادر درمانی و تجهیزات از جمله آمبولانس رنج می‌برد، مقام‌های حکومتی همچنان اصرار دارند تا طرح تفکیک جنسیتی در اورژانس کشور را عملی کنند. کامران قدس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، روز 20 دی ماه اعلام کرد که پایگاه اورژانس ویژه زنان با 200 میلیون تومان هزینه راه اندازی شده و کار خود را آغاز کرده است. به گفته این مقام مسئول، راه اندازی اورژانس بانوان در شیفت شب و در دیگر شهرستان‌های این استان در دست پیگیری است. طرح تفکیک جنسیتی خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، طرحی که بسیاری از پزشکان و کادر درمانی با آن مخالفت و تاکید کردند که می‌تواند تبعات بسیار داشته باشد و به قیمت از دست رفتن جان آدم‌ها تمام شود. با همه این هشدارها اما جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، روز 10 تیر ماه 1402 خبر آغاز تفکیک جنسیتی در پایگاه‌ها و آمبولانس‌های اورژانس را اعلام کرد و گفت که این مصوبه در جلسه‌ای با حضور ابراهیم رئیسی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. هرچند اولین پایگاه اورژانس ویژه بانوان در استان آذربایجان غربی در 6 تیر ماه امسال افتتاح شده بود. بنابر صحبت‌های رئیس سازمان اورژانس کشور، تاکنون چند پایگاه اورژانس زنان در مناطقی در تهران و اصفهان و چند شهر دیگر هم به راه افتاده و تلاش برای توسعه این طرح همچنان ادامه دارد. بسیاری اما این طرح را شکست خورده می دانند. صدای یک پرستار در تهران که به دلیل مسائل امنیتی نامش محفوظ می ماند.
طرح تفکیک جنسیتی اصلا از نظر من که پرستار هستم این طرح امکان پذیر نیست. اگر می خوان اجرا کنه با شکست مواجه می شن. به خاطر اینکه مثلا یه مثال اینجا براتون بزنم، تعداد نیروهای اورژانس 115 چه در جاده چه در خود شهر همه آقا هستن و به ندرت یک خانم در قسمت بالینی اورژانس 115 فعالیت داره. حالا شما فکر کن یه تصادفی شده و به 115 اطلاع میدن که در محل فورا حاضر بشه. خب تعداد آقایون پرستار خیلی بیشتر از خانم ها هست و اینکه آیا در اون محلی که تصادف شده ما نمیدونیم چه تعدادی خانم هست و چه تعدادی آقا و ممکنه الان مثلا اولویت با یه خانم در حال مرگ باشه، در حال احیا، گلدن تایم برای این خانم مثلا 5 دقیقه است. خب چجوری میشه بگیم الان نه اینجا آقا وجود داره و نمیشه این خانم رو احیا کرد؟ اصلا یه همچیزی به نظر من که امکان پذیر نیست.
ناهید خداکرمی، پزشک و رئیس سابق کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز بعد از اعلام اجرا شدن این طرح از سوی رئیس سازمان اورژانس کشور گفت علت تأکید بر تفکیک جنسیتی در حوزه‌های مختلف سلامت را نمی‌داند، اما می‌داند که تفکیک جنسیتی به معنای عام در اورژانس امکان پذیر نیست و جز هدر رفتن منابع، تحمیل هزینه و بی‌نظمی نتیجه دیگری ندارد. اصرار مقام‌های حکومتی به ویژه در دولت ابراهیم رئیسی برای راه اندازی پایگاه و آمبولانس اورژانس ویژه بانوان در حالی است که پیشتر مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، با اشاره به کمبود آمبولانس گفته بود بر اساس استانداردهای جهانی باید برای هر 12,000 نفر یک آمبولانس وجود داشته باشد، اما در ایران به ازای هر 50,000 نفر یک دستگاه آمبولانس وجود دارد.
خب با گزارش کیانوش فرید از طرح تفکیک جنسیتی اورژانس زنان به پایان مجله میرسیم. سپاس که شنونده به همراه رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. بشنوید و ببینید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.